اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ان مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین علی علیه السلام قال لا وجع اوجع للقلوب من الذنوب، هیچ دردی برای قلب دردناکتر از گناه نیست. ولا خوف اشد من الموت، ترسی سختتر از مرگ نیست. و کفا به ما سلف تفکرا، و گذشته ها کافی است برای اندیشیدن. و کفا بالموت واعظا، و مرگ برای اندرز کافی است. کار واعظ چیست؟ کار واعظ آن است که راه رو از چاه نشان میده. مرگ این نقش رو داره که این برفی که بر بام همسایه بارید بر بام شما هم خواهد بارید، همان که او از آن حسرت می‌خورد الان دست شما باز است که آن چه مایه حسرت است، مایه پشیمانی است، آن را مرتکب نشید. وعظ یعنی این، نصیحت و موعظه یعنی این. کلمه قصار، معذرت میخوام، حدیث 28 باب الذنوب. خب بحث پیرامون نقش زمان و مکان در اجتهاد بود. خب شبهات رو در این عرصه مطرح کردیم. یک شبه آن است که این قاعده ای که شما در پیش هستید، این همون مصالح مرسله اهل سنت هست. پای مصالح رو به میان کشیدن که شعبه‌ای از اجتهاد به رأیه. دیروز پاسخ دادیم که تفاوت هاست بین نقش زمان و مکان و مصالح مرسله. مصالح مرسله یعنی رها، یعنی مصالحی که در چارچوب شریعت نیست. این یعنی در چارچوب نصوص نیست. این دقیقاً همون اجتهاد به رأیه. همانی است که سبب تخریب دین هست و امام باقر و امام صادق علیه السلام در برابرش ایستاده اند. پاسخ دادیم که نقش زمان و مکانی را که ما میگوییم کاملا در چارچوب شریعت، در همان چارچوبه ایست که اسلام تعیین کرده. میگوید تا وقتی که این موضوع هست حکمش این است، اما اگر موضوع متغیر شد حکم دیگر شرعی را دارد. پس مصالح مرسله نیست. در هر صورت چارچوبه دینه، این موضوع است، دین میگوید این حکم است، این موضوع است، دین میگوید حکم دیگر رو دارد. دو، مصالح مرسله ای که اونها میگویند مصالح مرسله ای است که پشتوانه قطعی نداره، تمام مظنونات و گاهی توهمات است، اما نقش زمان و مکانی را که ما میگوییم پشتوانه قطعی دارد. این قلت، اصلا شما به مصالح و مفاسدی در احکام معتقدید یا اصلا به مصالح و مفاسد در احکام معتقد نیستید؟ تکلیفتون رو با مصالح و مفاسد روشن کنید. قلتو، این بحث بحث کلامی است و لیس به بحث فقهی. یعنی چه؟ یعنی که مرحوم خواجه نصیر طوسی در تجرید الاعتقاد مطرح کرده و مرحوم علامه حلی هم شرحش کرده که ما معتقدیم کل ما امر الشارع به ففیه المصلحه و کل ما نهى الشارع عنه ففیه المفسده. توضیح آن که گاه برخی از مصالح و مفاسد را قرآن و اهل بیت بیان کردند، فنأخذ به، و گاه بیان نکردند، معتقد به اون حکمیم و اجمالا میگیم این مصلحت داره، گرچه ما نمیدانیم. مثال: اقم الصلاة لذکری، مصلحتی که برای صلات هست این است که به یاد خدا میافتید. این لذکری مصلحت صلات. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اینجا مصلحتش رو بیان کرده. این وجوب روزه زمین ساز تقواست. لعلکم تتقون، این مصلحت. مفسده: انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم ال عرض می کنم که بغضاء فی الخمر والمیسر. شیطان می خواهد از طریق این مشروب خاری و از طریق قمار ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء فی الخمر والمیسر. خوب، این مفسدش. پس احکام داره دارای مصالح و مفاسد است. گاه مصالح و مفاسد رو ما میدانیم و گاه مصالح و مفاسد رو ما نمیدانیم. نکته بعدی این است که اگر مصلحت را ندانستیم که چیست و مفسده را ندانستیم که چیست و کان الحکم قطعیاً الذین یؤمنون بالغیب، میگوید که انجامش بدید، چون حکم حکم قطعی است. پس ما به مصالح و مفاسد معتقدیم، اما معتقد نیستیم که با مصالح من درآوردی، با مصالح سلیقه‌ای، با مفاسد سلیقه‌ای حکم خدا تغییر کنه. به دیگر عبارت، مبتنی کردن حکم خدا بر رأی و سلیقه موجب هرج و مرج در عرصه دین خواهد شد. این قلت مصالح مرسله در ما لا نصفیه هست، آیا در نگاه امامیه در ما لا نصفیه چه باید کرد؟ امامیه چه علاجی در این مسئله دارند؟ قلتو ما معتقدیم در مالا نصفی اصلا در شریعت نداریم، نداریم. چرا؟ چون یا فیه نص بالخصوص یا فیه نص بالعموم. یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، این نص او لیس بنص، نص دیگه. این نص نگفته یا ایها الذین آمنوا اوفوا بعقد البیع، اوفوا بعقد الاجاره، اوفوا بعقد المزاربه الى آخر العقود. گفته از هر آنچه که عقد محسوب میشه. در زمان پیغمبر اکرم عقدی به نام عقد بیمه نبوده. اسم بیمه چیست؟ بالعربیه احسنتم، عقد و تأمین نبوده. و الان فی زمان نا هازا هست و جزء زندگی اجتماعی هم شده است. خب در اینجا شما میگی لا نصفی، ما میگیم چرا لا نصفی؟ هل هازا عقدون شرعیون؟ چهار چوبه های عقد رو دارد یا ندارد؟ یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود که یک نظریه در باب عقد بیمه همین هست. پس ما بر این باوریم که ما مالا نصفی در شریعت نداریم. اصول کافی، کتاب العلم، باب و ما من شیء الا و فیه کتاب او سنت، هیچ چیزی نیست مگر آنی که در موردش کتاب و سنت رسیده است. این اولا ما مالا نصفی نداریم. ثانیا کلیدهایی در شریعت قرار داده شده، خود خداوند این کلیدها رو قرار داده. یک کلیدش همین نقش زمان و مکان در اجتهاده. ده شاهد آوردیم، بیش از ده شاهد که پیامبر و ائمه سلام الله علیهم اجمعین زمان و مکان رو در موضوع دخیل قرار میدادند. این یک کلید. کلید دوم احکام حکومتی است. کلید سوم احکام اولیه و احکام ثانویه است. کلید چهارم اجتهاد مستمر، اجتهاد مستمر فقها که در رابطه با همه مسائل اجتهاد کند، اجتهادی شیعی. اجتهادی شیعی یعنی چی؟ یعنی بر اساس مبانی حکم مسئله جدید رو پیدا کند. این را هم خود اهل بیت فرمودند: علینا القاء الاصول و علیکم ان تفرعوا، بر ماست که ما اصول را بر شما القا کنیم و بر شماست که بر پایه اون اصول تفریع کنید. این اسمش اجتهاد مستمر شیعی است. به صراحت میگوییم نه اجتهاد سنی، چون اون اجتهاد ریشه در اجتهاد رأی دارد. قیاس که از مبانی اونهاست، ریشه در دخالت سلیقه در دین دارد. حتما بنویسید این را که ما اسم دخالت سلیقه در دین رو اجتهاد نمیگذاریم، بلکه این رو اجتهاد به رأی باطل میدانیم. نباید سلیقه را در دین دخیل کرد. لذاست که یک بار گفتیم، بار دیگرم میگیم، دو واژه در اصول ما مطرح است که این دو واژه سابقه سنی داره. یکی واژه اجتهاده، واژه اجتهاد قبل از آن که در فرهنگ ما مطرح باشه در فرهنگ اهل سنته. به چی حکم میکنی؟ به کتاب الله. کتاب الله اگر نبود چی؟ فب سنت رسول الله. اگر سنت رسول الله نبود چی؟ اجتهد و رأی ولا آلو. ما این اجتهاد رو اجتهاد مشروع نمیدانیم. پس این اجتهاد سنی، این واژه را ما آوردیم در شیعه، واژه را گرفتیم، محتواش را عوض کردیم، گفتیم اجتهاد، اما گفتیم تفریق الوسع، توان خود را به کار بردن برای استنباط حکم شرعی از منابعش، کتاب، سنت، عقل اجماع. اون محتوا را ما قبول نداریم. واژه دوم واژه اجماعه. واژه اجماع عرض می کنم که در اصول اهل سنت مطرح، در اصول ما هم مطرح، اما محتوایی که اونها از اجماع مطرح می کنند با محتوایی که ما مطرح می کنیم فاصله ها داره. ما برای نفس اجماع اصالت قائل نیستیم، برای اجماعی اصالت قائلیم که کاشف از نظر معصوم باشد، اما حسن و اما حدسن و اما بله کاشف از نظر معصوم باشه، اما حسن و اما حدسن و اما لطفاً، چون سه مبنا در بحث اجماع هست، یک مبنای اجماع حدسی است که به این باور برسیم که حتما معصوم در بین مجمعین هست، یکی اجماع حدسی است که متأخرین بر آن باورند. وقتی همه پیروان یک امامی همشون یک نظر دارند، میفهمیم این نظر نظر رئیسه. ایام انتخابات میشه، ما نمیدانیم که نظر این مرجع چیست، میاییم از نفر شماره اول بیت بعد از مرجع میپرسیم، میگه آقای زید. نفر شماره دوم میپرسیم، او هم میگه همون آقای زید. نفر شماره سوم از آبدار چی؟ میپرسیم که نظر عرض میکنم این مرجع چیست؟ میگیم میبینیم او هم میگه زید. از این شما به این حدس نمیرسید که بزرگ این بیت نظرش آن است. قصه اجماع حدسی هم همینه، یک حکم شرعی نگاه میکنیم میبینیم قدیمین بهش فتوا دادند، شیخ مفید، سید مرتضی، شیخ طوسی، سید ابوالمکارم ابن زهره، ابن حمزه طوسی، سالار ابن عبدالعزیز دیلمی، تا میرسد به محقق حلی، میبینیم همه این نظر را گفتند. مرحوم آقای بروجردی از احکام این چنینی تعبیر میکرده به اصول متلقات از معصومین، این اسمش اجماع حدسی است که مبنای امام هم همینه. و اما اجماع لطفی، اون چیه؟ بله جریان، بله اینکه جزو بدیهیات رسائل عزیزان من، بله این حدس نیست. اللطف ما یقرب العبد الى الطاعه و یبعده عن المعصیه، این لطف. مرحوم شیخ طوسی، نه شیخ مفید که عزیزمون فرمودند، مرحوم شیخ طوسی میگوید لطف اقتضا میکند اگر حکمی خلاف واقع است و علما دارن اجماع می کنند، القاء مخالفت کنه امام که به اجماع نرسند. و اگر در حکمی القاء مخالفت نکرده، از این می فهمیم که این حکم حکم الله واقعی است. پس ما هم میگوییم اجماع، اونها هم میگویند اجماع، ولیکن محتواش متفاوته. اونها میگویند اجماع اهل حل و عقد، ما برای اهل حل و عقد ارزش فقهی قائل نیستیم. علاوه بر آن که معلوم نیست اهل حل و عقد کیانند، تمام قصه‌ام برمیگرده به بیعت ابی بکر. چه میخواستند در بیعت ابی بکر بگند؟ هیچ مستمسکی بهتر از اجماع نبود. به اینا گفتیم اجماع، اجماع کیا بوده؟ اهل مدینه. اجماع اهل مدینه نبود، چون بنی هاشم مخالف بود. حداقل بگذاریم از کسان دیگری که مخالف بودند و ترور شدند و بعدم گفتن قتله الجن، ایستاده داشت بول میکرد، اجنه کشتندش. پس اجماع اهل مدینه نبوده. اجماع اهل حل و عقد نبوده. اجماع گفتند که صحابه، تمام قصه‌ای که متمرکز شدند اجماع بود و این اجماع برای تصحیح خلافت ابی بکر بود که شونده شد به اصول و شد یک مبنا. بر این اساس نقش زمان و مکان هرگز زیر مجموعه مصالح مرسله نیست. عقل قطعی آری در وجود بود عام داریم احسن تو، یعنی ما من شیئن الا و فیه کتابون او سنتون. شبهی پیش آمد، ما و شعیر، آب جو. اگر آب جو همون عرق قبل از انقلاب، عرق خوب حرامه. وارد شیراز شدم، دیدم اون پذیرایی کننده میگه آقا شما چایی میخوری یا عرق میخوری؟ گفتم ما گوشت و پوست و خونمون با عرق میانه نداره. فهمیدیم عرق بیدمشک مقصودش. خب اگر آب جوی قبل از انقلاب، ولی اگر نه نیست، که آقایون مدعی هستن ما و شعیری که تو بازار هست اون نیست. خب دلیل خاص میگوید طاهره، دلیل خاص میگوید چیزی که خمر نباشد میشه ما، ما که حرام نیست که، یا آن که نص عام داره. و اما عقل خودش رسول باطنی است. منتها تو همین درس گفتم که عقل هر فهم قاصری اسمش دلیل عقلی نیست. اون چیزی که همه عقلا در هر زمان و هر مکانی مثل حسن العدل و قبح الظلم، پس عقل قطعی هم حجت من حجج الله تبارک و تعالی. بله عمومات، اما الحوادث الواقعه فرجعوا فيها الى روات حدیث فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله. عامت النصوص، نصوص عامه ای که در بحث ولایت فقیه داریم با اختیاراتی که به او دادن کلید حل مشکل رو به او دادند. خب به این ترتیب از این شبهه دوم میگذریم. شبهه سوم عرفی کردن دینه. اگر شما برای زمان و مکان نقش قائل شدید، سبب میشه دین عرفی بشه و عرفی کردن دین خلاف واقعه. اینو انشاءالله میگذاریم برای روز شنبه فردا. بله شورای نگهبان نوشتن فقط صبح. انشاءالله ما بنای بر آمدن داریم، اما اگر مشکلی پیش آمد، نمیدانم فضای اطلاع رسانی این درس کیست. بله شما اعلام میکنید؟ بله عزیز ما اعلام میکنند، به اطلاع شما خوبان میرسانند، گفتن صبح جلسه دارید. اگر بعد از ظهر هم جلسه داشتیم، ما ظهر به شما خبر میدیم انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله تعالی.